بسم الله الرحمن الرحيم ولك الحمد صلى على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم. مطالبی در جلسه قبل گفته شد، امروز فهرستوار عناوین دیگری را به تدبر می نشینیم. یک، آیه شریفه فرمود لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه. اولین نکته اینه که امدادهای غیبی خداوند متعال تا وقتی هست که انسان تو مسیر کار باشه، تو مسیر درست به وظیفه خودش عمل کن. از کجای آیه؟ فرماد حتی اذا فشلتم، تا وقتی که تو کار بودید، جدی بودید، پای کار بودید، صدقكم الله وعده. این صدقكم الله وعده همون امداده، امداد غیبی. امدادهای غیبی برای من انسان در وقتی منطقی و بر پای عدالت و انصاف شکل میگیره که تو کار باشم، عامل به وظیفه‌ام باشم. بعد شکل امداد غیبی چطوریه؟ گاهی ممکنه نفهمم ها، گاهی میفهمم، گاهی هم تو هم جنگ ها همینطوری بوده. مثلا جنگ احد که این آیه مال جنگ احده به همین شکل بود. تا وقتی اینها رکوع بودن، 50 نفر مسلمان ها میجنگیدن، پیروزی بود. وقتی مسیر رو عوض کردن خراب شد. فهمیدن، گاهی هم فهمیده نمیشه، بعدها فهمیده میشه. مثلا صلح حدیبیه، صلح حدیبیه وقتی اون صلح نامه نوشته شد، اکثر این مسلمان ها تعجب کردن، گفتن ما که دماغ سوخته برگشتیم، 16 روز تو احرام بودیم، عمره هم به جا نیاوردیم، قریش ما را از مکه برگردون، از 16 کیلومتری مکه نذاشت وارد مکه بشیم، برگشتیم مدینه. یعنی چی میگن نا فتحنا لک فتحا مبینا؟ چون این آیه نازل شد. خیلی هم مسخره کردن پیغمبر رو. خب بعدها مشخص شد که این امداد غیبی بوده. وقتی مکه بدون خونریزی فتح شد، سال 8، یعنی 2 سال بعد. پس امداد غیبی شامل حال انسان میشه تو اون شرایطی که بر اساس وظیفه عمل کنه. ببینه وظیفه پیغمبر تو صلح حدیبیه اینه که میخواد قرارداد بنویسه، بنویسه که هازا من محمد ابن عبدالله رسول الله. خب بعد اون مشرکین میگن که نه، این درست نیست، ما قبول نداریم تو رسول خدا باشی. بعد پیامبر میگه علی پاکش کن، رسول الله شو پاک. این وظیفه چیه اونجا؟ اون نوع قرارداد و پیمان نامه صلح حدیبیه، پیامبر عزیز اسلام تو ادای وظیفه جدی. حالا 16 روز مونده اونجا، بیاد اعصابش خورد بشه، به هم بریزه؟ نه، تشخیص این که وظیفه چیه الان. خب پس بنابراین حتی اذا فشلتم، این نکته اول، تا قبل از این که فشل بشید امداد غیبی هست. تا وقتی که تو کارید امداد غیبه. تا وقتی درس میخوانی، مباحثه میکنی، طلبی، به فکر طلبگیت هستی، از طلبگیت افتخار میکنی، عشق میوزی، خدا کمکت میکنه. وقتی نه، ظاهرش طلبه باشی، بقیهش ول کنی، زندگیت مثل کلاف سردرگم، از آخرم با یه پسرگردنی میندازنت بیرون. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر. خب دومین نکته بحث فشل. بحث فشل، فشل یا فشل، مسترش فشل توم اینجاست، فشل یفشلو، فشلن فشلن، فشل مساوی با کسالت و بی ارادگی، سستی، که البته بر پایه ترس و جبن و اینها شکل میگیره و شجاعت انسان زیر سوال میره. سستی ها متفاوتن. اون سستی و بیحالی، بی ارادگی که ریشه در جبن داره، در ترس داره. ترس برای هر چیز. مثلا اونا که اونجا بودن روی کوه رمات، جبل عینین مدینه، ترسیدن که زندگیشون خراب بشه، غنیمت گیرشون نیاد، فقر اقتصادی پیدا کنند، آمدن پایین برن غنیمت جمع کنند. یا ترسای دیگه که تو همون جنگ حتی فرار کردن، یه سوس شدن و فرار کردن، پیامبر رو تنها گذاشتن. نکته سوم، رابطه بین نزاع و درگیری با فشل. ببینید، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الام، وقتی سوس شدید بعد با هم اختلافتون افتاد، بین این دوتا رفقای عزیز رابطه متقابله. یکی از اون باز دورهایی که باطل نیست. بعضی جاها تو این واژه‌های معرفتی با هم بدوستون دارن، دورم پیش نمیاد، هیچ کس هم نتونسته این رو حلش کنه، بگه دوره مشکل بگیره. قرآن در یه جای دیگه میگه که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. یعنی تنازع، دعوا، اعصاب خردی، درگیری، با هم مخالفت کردن، با هم دعوا کردن باعث میشه که سست بشید، اراده هاتون از دست بدید. تذهب ریحکم. تو این آیه برعکسشه، اذا فشلتم و تنازعتم. اینجا نزاع توقف داره بر فشل، در اون آیه فشل توقف پیدا کرده بر تنازع. این رابطه متقابل بین این دوتا که به هم باج میدن، با هم تبادل دارن. واقعیتش هم همینه. بله، حالا عرض میکنم اون عطفشو میگم بعد، ما آیه رو بعد میگم، اضافه شلتون و تنازعتون. نهایتا فشل با نزاع یه فرق این شکلی داره که فشل یه اتفاق درونی است، در درون انسان میفته. نزاع غالبا در بیرون شکل میگیره، غالبا در بیرون شکل میگیره. خب ببینید، بنشینیم یه مقدار فکر کنیم. کسی که خائفه، شل میشه، بی اراده میشه، اعصابش به هم میریزه، با کوچکترین چیز زمینه این داره که دیگران رو نتونه تحمل کنه. عدم تحمل دیگران خودش نزاعه، حالا چه دعوا بکنه یا دعوا نکنه، خود عدم تحمل این خودش میشه نزاع. از اون طرف هم نزاعها، دعواها وحدت رو از بین میبره، قدرت اجتماعی رو از بین میبره، قدرت اجتماعی رو از بین میبره، خصوصا توی بحث جنگ که آمده. وقتی که با هم دعوا داشته باشید، اختلاف داشته باشید، قدرتاتون از بین میره. تذهب ریح حکم، ریح توحید، بوی توحید. هر چی بشینید فکر کنید میتونید مواردی پیدا بشه، مصادیق تو زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، که این دوتا واقعا با هم به دبستون دارن. نزاع مستلزم فشل، فشل مستلزم نزاع، و تو مباحث اجتماعی، روابط اجتماعی، تو بحث حکومتی که بعضی هم گفتن این آیه در رابطه با مباحث حکومتی. این هم نکته سوم. نکته چهارم، رابطه فشل و نزاع و اسیان. اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، و عصیتم، اینا هم باز هم خانوادن، فشل، نزاع، اسیان، مخالفت کردن با پیامبر. تو این داستان جنگ احد عصیتم، پیامبر گفته بود و بالا باشید، راه کردن. اینا از چی نشأت گرفت؟ از همون فشل و تنازع. این هم خودش بحثیه که داستان سستی، نزاع، درگیری پیوند میخوره به اسیان. حالا اسیان به معنای وسیعش، اسیان پیغمبر که اسیان خداست دیگه، اسیان پیامبر اسیان خداست. در اون حدیث شریفی که ابا سلط نقل میکنه، از امام رضا پرسیدم این حدیثی رو که اهل حدیث نقل میکنن که مؤمنین در قیامت تو منازلشون پیغمبر رو زیارت میکنن، یعنی چی؟ خود ببخشید، تو منازلشون خدا رو زیارت میکنن، تو منازلشون خدا رو زیارت میکنن یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن مقام پیغمبر چه مقامیه؟ بعد فرمودن خداوند طاعت پیغمبر رو طاعت خدا قرار داده، پس مقصود اینه که در قیامت پیغمبر رو میبینن، کسی پیغمبر رو میبینه. اینجا اسیان پیغمبر اسیان خداست. نه اگرم بخوایم بحث حال پیغمبرم نکنیم، اصولا روح بندگی خدا، روح بندگی خدا، کسی بخواد واقعا بنده خدا باشه، با سستی و بیحالی و نزاع و درگیری نمیتونه بنده باشه، دائما معصیت. انسان بیحال و بی‌حوصله و سست و بی اراده، یا انسان درگیر، همیشه با دیگران دعوا داره. یکی از چیزایی که خوبه به خودمون تذکر بدیم همینه، ما طلبا گاهی به جایی میرسیم دیده میشه بین طلبا، فکر میکنه هر چه خودش فکر میکنه و بهش میرسه همو حقه، دیگه اگر خودش رسید حقه، نرسید میگه تمام پندارها حرفای دیگران رو باطل میدونه. از زمینه میشه با کسی اونس نگیره، ارتباط نگیره، دیگران رو قبول نکنه، سخت باشه ارتباط گیری با دیگران. نکته پنجم، این اضافسی رو اهل ادب حرفایی دارن. بعضی گفتن این واو بنا تنازعتم واو زائده است، اضافشلتم تنازعتم، میشه شرط و جزا. اضافشلتم تنازعتم، که مرحوم تبریسی در مجمع آورده، چند جور این رو معنا کردن. اذا فشلتم امتحنتم، خب اذا شرطیه است، این اذا فشلتم شرطیه است، کو جزاش؟ جزاش که نیامده که، باید جزاشو بیاریم. اگه بخوایم جزا رو بیاریم، یک راهش اینه که واو رو حذف کنیم، بگیم واو زائده است. اذا فشلتم تنازعتم، یا اینکه اصلا قضیه برعکس باشه، اذا تنازعتم فی الامر فشلتم، این تقدیم و تأخیر صورت گرفته. اذا تنازعتم فی الامر، میشه هم چی کاری کرد؟ میگن بله، مثلا بصریون تو بحث ادبی آمده، این واو به خاطر همی آمده که شما دو جور میتونید شرط درست کنید، شرط و جزا. اذا تنازعتم فی الامر فشلتم، یا اذا فشلتم تنازعتم، مثل کجا؟ مثل آیه شریفه سوره صافات آیه 103، فلما اسلما و تله للجبین و نادینا. خب این لما شرطه، کو جزاش؟ لما اسلما ابراهیم و اسماعیل، و تله للجبین، اونم انداخ رو زمین، و نادینا، خب فنادینا باید باشه، این واو زائده است، نادینا جزایه، تا اونجا شرطه، نادینا جزا، یا ابراهیم دیگه بسه، پیروز شدی. یا حتی آیه زمر، آیه 73 سوره زمر، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، و فتحت این واو زایده است، و فتحت ابوابها. این جاهایی که واو زایده قرار میگیره نکتش همینه که این شرط و جزا رو میتونید برچپش کنید، برعکسش کنید، بگید اذا فتحت ابوابها جاؤوها. در مانعنفی هم همینطوریه، یعنی زائده بودن واو در اینجا نکته داره، عطف نیست ولی پیام داره. پیامش اینه که این جمله تالی و مقدم، مقدم و تالی، شرط و جزا دو طرفی هست. اذا فشلتم تنازعتم، اذا تنازعتم فی الامر فشلتم. صلی الله علی محمد و آله.